بسم الله الرحمن الرحيم استغفر انه خير ناصر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بحث در این است که آیا حقوق قابل نقل هستند یا خیر، قابل اسقاط می باشند یا خیر، قابل انتقال به صورت نقل قهری در حقیقت که همون به وسیله ارث و امثال ذلک می باشند یا خیر. کلام در این از فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اقوال مختلفه، ولیکن عمدتا نظریشان رو من عرض می کنم و بعضی از بیاناتی که محترمین در این مقام دارند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و به تبع ایشان مرحوم ها شیخ ایزن می‌فرمایند این که قابل نقل یا اسقاط یا انتقال باشد تابع دلیل دال بر اون حق است. در بعضی از اقسام نه قابل اسقاط است، نه قابل نقل، نه قابل انتقال. برخی از اقسام حقوق در مقابل این قسم هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل است، هم قابل انتقال به غیر، مثل حق خیار. برخی از حقوق قابل اسقاط هستند، قابل نقل هستند، اما قابل انتقال نیستند. لذا هر یک از این حقوق رو باید جدا جدا بررسی کرد، یک بیان کلی نمی شود همه را به تعبیری به یک چوب به اصطلاح انسان براند. در عناوین، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که عناوینی که حقوق دارند، در این عناوین در بسیاری از آنها عنوان مقوم آن حق است، بلذا اضافه را بر این اساس اضافه چی دانستن؟ بیانیه. مثلا حق ولایت، حق وصایت عنوان و عنوانی است که مقوم هست. یعنی اگر این عنوان بود حق هست و اگر این عنوان نبود حق نیست، نه اینکه معرف باشد. در جایی که عنوان مقوم باشد مثل حق ولایت، نمی شود ادعا کرد این حق قابل اسقاط باشد یا قابل نقل یا قابل انتقال. در دیروز یا پریروز بود عرض کردیم این را که حق ولایت که برای حاکم جعل شده است، حالا اگه تعبیر عنوان حق میکنیم به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این قابل نقل به دیگری نیست، کما اینکه با موت منتقل به ورثه اون حاکم نمیشود، چنانچه قابل اسقاط هم نخواهد بود. این یک مطلبی است که عرض شد. چرا؟ چون عنوان ولایت عنوانی است که مقوم این حق است، و از دلیل هم این چنین استفاده می شود که امام علیه السلام فرمودن فئنی جعلته حاکما، همین شخص رو حاکم قرار دادم. این پس بنابراین با وجود اون شرایط در حقیقت اون موضوع است برای این جعل. وجودن و عدمن، این جعل تابع وجود و عدم اوست. پس اگر او جعل شده است به عنوان حاکم، دیگه نه نقل میشه داد به غیر، نه قابل انتقال است به ارث، نه قابل اسقاط هست، چون اسقاط او موجب میخواد. اگر موجبات اسقاط بیاد، مثل اینکه فاقد بعض از اون شرایط بشود، ساقط میشود خود به خود. دقت کردین؟ دیگه لازم نیست که باید مسقطی بیاد. همون موجب سقوط اگر، یعنی فقدان شرطی از شروط بعد ما کان واجدن، اگر فقدان حاصل شد، خود به خود دیگه منعزل می شود، دیگه نیازی به عزلم ندارد، خود به خود منعزل می شود از اون مقام ولایت و از اون حاکمیت. ولی بعض از حقوق برعکس، مثل حق شفعه، عنوان معرف است نه مقوم. شارع عرض کردیم به مناسبت حکم و موضوع چنین استفاده کرده بودیم که شخص ممکن است به واسطه این شریک جدید که مشتری از احد و شریک این باشد متضرر بشود، اخلاقشون جور در نیاد، نتواند با او بسازد. سابق زیاد بود، دو نفر سه نفر یک منزل می‌خریدند، در این منزل زندگی می‌کردند. خب اون آقا که حصه خودش رو می‌فروشد، این شریک با او می‌تونستن با هم زندگی بکنند در یک منزل، ولی این فرد جدید به خاطر اینکه اختلاف در فکر دارن یا در اخلاق با هم اختلاف دارن، این دیگه نمیتونه، متضرر میشود. خب حالا اگر از دار دنیا رفت، به ورثه او منتقل میشود، که ما اینکه قابل نقلم هست، قابل اسقاط هم هست، اسقاطش که خیلی واضحه، میتونه حق شفره اسقاط کند. به ورثه هم قابل نقل هست، انتقال هست. چرا؟ چون ورثه او همین مشکلی را که خود مورث ممکن است با شریک پیدا کند، ورثه او هم ممکن است با این مشتری از شریک همون مشکل را پیدا کند. اما مسئله نقل، به کی نقل بدهد؟ اگر بگیم نقل بدهد این حق شفعه خودش را به مشتری، اینه دیگه، مثلا اون در ازای وجهی حق شفعه او را چی؟ بخرد. این آیا قابل تصور هست یا نیست؟ در ازای چیزی ظاهرن اشکالی نباید داشته باشد. آقای مشتری از احد و شریکین به اون شریک آخر وچی بدهد که او حق شفعی او را برای خودش مثلا منتقل کند، که اون نتیجهشی می شود که وقت حق شفعی او را از او گرفت، اون دیگه نمی تواند اعمال بکند حق شفع را، و اخذ به شفعه نمیتواند بکند. لذا جدا جدا باید اینها بررسی بشود. حالا یکی یکی ما اینها را عرض میکنیم. خب حق شفعه قابل انتقال که به ارث خیلی واضح هست که قابل انتقال هست، قابل اسقاط هم بسیار واضح است که هست. اما نقل به کی؟ نقل به شریک معنا دارد، اما نقل به غیر شریک چی جوری؟ این رو مرحوم ها شیخ می فرمایند معنایی برای او نیست، ولی که می توانیم بگیم به غیر شریک هم قابل نقل باشد. حالا البته مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند برای اینی که از این حق، چون در بحث حق قسمم عرض میکنیم که اونجا هم باز یک بیان مرحوم عاشق دارن، یک بیانی بعضی از اکابر محققین دارن که این بیان هم خالی از لطف نیست. اینا رو عرض میکنم بعد شما تأمل کنید ببینید مطلب قابل قبول هست یا نه. اگر ما این حق را با توجه به خصوص اخذ به شفعه در نظر بگیریم، انتقال به غیر معنا پیدا میکند، انتقال به غیر معنا ندارد. همینجوری ایشا میگه معنا ندارد. این که مرحوم عاشق فرمودن دیگه نقل به عهد، به مشتری از عهد و شریکین معنا دارد، ولی نقل به غیر معنا ندارد. جهتش روشنه، چون اون غیر اجنبی از این ملک هست، اون دیگه اخذ به شفعه در باره اون معنا نخواهد داشت. مثلا زید و عمرو این منزل رو با هم شریکن، زید حصه خودش رو فروخت، آقای عمرو حق دارد در اینجا اخذ به شفعه بکند، حق خودش را یه وقت به زید منتقل بکند، حالا معل عوض یا بلا عوض معنا دارد. چرا؟ چون نتیجهش این است که اخذ به شفعه ای که به عنوان حق او بود حالا دیگه دستش بسته بشد از اخذ به شفعه. و اما اگر منتقل کند این حق شفعه خودش را به خالد که اجنبی از این ملک است کلن، مرحوم شیخ رضوان الله میفرمان اینجا بی‌معناست. چرا؟ چون نتیجه این حق اخذ به شفعه است، جواز اخذ به شفعه است، و اون شخص ثالث که اجنبی از این ملک هست به عنوان شریک نیست، او چجوری اخذ به شفعه بکند؟ معنا نخواهد داشت اخذ به شفعه. ولی همینجا میشه یک معنایی رو تصور کرد و اون اینه که مگر این حق قابل اسقاط نبود؟ یکی از آثار این حق اسقاط بود دیگه، جواز اسقاط. این حق را شخص ثالثی که اجنبی از این معامله هست بیاد از این آقایی که حق شفعه دارد از او بگیرد در مقابل عوض و بعد چکار کند؟ اسقاط کند، یا حق خودش را برگرداند به مشتری از اهل شریک. مثلا این زیاد پیدا میشه که یک شخص حاضر نیست با این مشتری کنار بیاد، رابطه خوبی ندارد، یک فرد ثالثی را میفرستد میگه تو برو سراغ او و در مقابل این پول اخذ به شفعه، حق شفعه او را اخذ کن از او، بعد حق شفعه را اون واگذار کند ثالث به این فردی که طرف مقابله. پس تصور این که این نقل بدهند به غیر شریک، این تصور دارد نتیجهش یا اون غیر اسقاط کند یا اون غیر منتقل کند به مشتری از احد و شریکه. این پس قابل چی هست و ظاهرنم باید این فرض به اصطلاح ثمره هم دارد، چون خیلی در خارج می‌بینید واقع میشه که به خاطر کدورتی که بین دو تا شریک هست این دیگه هیچ گونه تسهیلی را حاضر نیست به مشتری از عهد شریکه.
به صورت تسهیل میشه که به صورت
نیابتی
تسهیل میشه،
ولی اگه نیابت هم نباشه مستقل باشه اسقاط میکنه دیگه. درست اخذ مگر
نه ما اینجوری تسهیل بکنیم که این شخص ثالث هیچ کاری به اون مشتری نداشته باشه، خودش فی نفسه اقدام بکنه برای این، چه منفعتی میخواد برای داشته باشه؟
مگه منفعت جهات ظاهری هست؟ نفع بله، مگه نه ببینید شما دنبال این نرو که مثلا اصلا اساسا این حق
داشته باشه دیگه براش مجوز اوقلایی باید داشته باشه، مریض که نیست بره این پول بده دوباره،
شاید بخواد اصلا جلوی نه نزاع طرفه رو بگیره، بخواد به سبب کشمکش کشیده نشه، نه نائب نیست، اصلا میخواد تبرعا این کار رو انجام بده، فرض کن از قوم خیشای طرفه میخواد اصلا نزاعی بینشون واقع نشه، دست طرف رو ببنده دیگه، هیچ وقتی نتونه این کار رو بکنه نمیشه. این اوغلایی نیست،
این خوبه، یعنی میشه کن نائب، نائب نه کن نائب،
خیلی خوب، یعنی نتیجتا این میشه دیگه. اما خوب ثمره داره یا نداره؟ ثمره داره، خیلی خوب دیگه، هم یک نحو باشه کافیه. پس بنابراین این که بگیم انتقال به غیر معقول میشود زیاد قابل قبول نیست، چون تصور داره اولا فرض داره، یکی اینکه اسقاط کند آقا دیگه اون آقا، یا مثلا خود بایع مشتری مثلا میاد از این آقا حصه او رو بخرد، ما بخوام فرضاشو بگیم که ببین یکی دوتا نیست، میگه آقا من الان اگه بخوام اقدام بکنم بخرید، این طرف میاد اخذ به شفعه میکنه، میگه اون با من یه چیزی بهش میده، بهشم صحبت میکنه اصلا قبل، میگه الان من بفروشم تو حق شفعه پیدا میکنی، حاضری در ازای حق شفعه یه چیزی بگیری و دیگه اخذ به شفعه نکنی؟ میگه بله. خب آیا بایع اجنبی هست یا نه؟ شخص ثالث میشه دیگه در اینجا. این بایع این کار رو کند بره اطمینان خاطر آقای مشتری که دیگه دغدغه‌ای نداشته باشد که این مثلا شما آقای مثلا ملک و املاک زیاد پیش میاد اینا که طرف میگه آقا میگه من حصه مشاه شما رو میخرم ولی ممکن عقد به شفعه بکنه، میگه شما اون دغدغه رو نداشته، اون دغدغه رو من درست میکنم، چیکار میکنه؟ همین کار رو میکنه، میاد عقد شفعه او رو یه چیزی بهش میده ازش عقد میکنه، بعد میگه آقا من حق شفعه او رو گرفتم و الان من مسلطم بر حق شفعه او و اسقاط میکنه، یا واگذار میکنه به خودش مشتری. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که در اینجا اون چرا که شخص بخواد به اخذ شفعه حصه اون شریک را این ذوالحق تملک بکند، حصه خودش را، حصه خودش که غیر معقوله، درسته، چون مالک هست، بخواد اخذ به شفعه بکند نسبت به حصه خودش که معقول نیست، نسبت به حصه شریک معنا دارد اخذ به شفعه بکند. نقل حق به مشتری میفرماین ما باطله، کما این که نقل حق به خود این شریک باطل است، نسبت به حصه خودش که این آقا تملک الان مالک هست، تحصیل حاصله، نسبت به حصه شریک چرا باطل باشد؟ اگر اخذ حق شفعه از شریکی که بیع را انجام نداده است به مشتری از احد شریکین منتقل بشود، آیا این وجه بطلانش چی باید باشد؟ که ایشان می‌فرمان باطل است. چرا باید باطل باشد؟ زید و عمر شریکن، بنده حصه زید را خریدم، عمر میتواند بیاد این حصه را که من از زید خریدم اخذ به شفعه بکند. حالا حق شفعه‌ای که برای آقای عمر هست منتقل به بنده بشود، یا باید این انتقالش بنده نسبت به این حصه‌ای که از زید خریدم فایده داشته باشد، یا باید نسبت به حصه‌ای که مربوط به آقای عمر هست فایده داشته باشد. من نسبت به حصه‌ای که خریدم، که خب ملک من هست دیگه، نسبت به این حصه بخوام اخذ بشه، از طریق اشتراع این حصه ملک من شد، حصه زید بل اشتراع ملک من شد، نه به عنوان اخذ به شفعه. حصه امر هم که وجه باطل بطلانش از این باب میگن، حصه امر هم معنای، چون امر اصلا اقدام به بیع نکرده است، من با حق شفعه‌ای که مال امر هست میتوانم حصه امر را مالک بشوم، وجه بطلانش اینه. پس بنابراین ایشان اصل حق به شفعه را در خصوص اخذ به شفعه ملاحظه میفرماین اولا، بعد میفرماین این اخذ به شفعه را شما یا نسبت به حصه مشترات تصور میکنین یا نسبت به حصه غیر مشترات. حصه ای که فروخته شده است که بل بی ول اشترا این ملکین آقای بنده که الان در این مثالی که عرض کردم شده دیگه، اینجا من لازم نیست از باب اخذ به شفعه بیام. نسبت به حصه آقای عمرم که اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ بخاطر او اقدام به بیع نکرده است. من با حق شفعه عمر بیام بنده مشتری، که مشتری از کیم؟ از زیدم، بیام حصه آقای عمر را به عنوان اخذ به شفعه مالک بشم، معقول نیست. چرا؟ چون او بیع انجام نداده است و اخذ به شفعه نسبت به حصه کسی که اقدام به بیع نکرده است اصلا جا ندارد، موضوعا منتفی است. پس بنابراین این اخذ به شفعه از این جهت میفهمان لغو است. پس نقلش بنابر فرمایش مرحوم عاشق به این صورت لغو بشه، ولی به اونجوری که عرض کردیم که فرمایش بعضی از محققین هست فرمایش متینی است، که نه آقا در همین جا ما اولا نسبت به حصه امر کار نداریم، این حق به شفعه را منتقل میکنیم، نقل میدیم، یعنی به آقای بنده مشتری از زید، فایدش نسبت فقط به اخذ به شفعه نیست. حق شفعه قابل اسقاط بود، حق شفعه قابل انتقال به ورثه بود، ما در اینجا انتقال به ورثه رو کار نداریم، اسقاط میتونم بکنم یا نه؟ ملک متزلزل را با این اسقاط به ملک لازم و مستقر به هر حال قرار دادیم. پس بنابراین ثمره این نقل هم لغوم نیست. بنده بعد از آنی که حق شفعه ای آقای عمر را نقل دادم به طرف خودم با وچی که بهش میدیم، کما این که نقل به غیرم در اینجا معقول هست، به غیر منتقل شد، امر این بی به لحاظ اعمال اخذ به شفعه درست است، او دیگه شریک نیست که بخواد اخذ به شفعه کند، ولی میتواند به اون مشتری واگذار کند که او اسقاط کند و میتواند خودش اسقاط بکند. کما اینکه عرض کردم خود بایع این واقع هم میشه، زیاد میگه آقا شما نگران شریک ما نباش، وضع شریک را من جمع میکنم، شما دیگه دغدغه‌ای نسبت به شریک نداشته باش. این چطور فایده ندارد؟ نقل علاوه بر این که امکان دارد فایده هم دارد، چون فایده این حق فقط اعمال حق نیست، بله اگر فائده این حق فقط اعمال بود، فرمایش ایشان قابل قبول بود، ولی چون فقط اعمال نیست ما نمیتونیم این فرمایش رو بپذیریم. ازا برقیده بندی این اشکالی که برای ما شیخ کرده اند و اون بیانی فرمودن ادب دست فرمایش ایشانه.
در همین نقل بقیه معنی شفت اینه که پولی که طرف داده بهش بدید اسمش مالی بشه، چرا برای غیر همین قابل سوال باشه؟ یه حقی که زید داشته که
این برای شریک هست، در جهت شراکه شریک دخال، ولی اون آقای غیر که شریک نیست، که برای غیر شریک این حق نیست، این حق برای شریکه، لذا عقصه به شفعه نمیتونه او بکنن. یا میاییم در حق رهانت، عنوان در حق رهانه عنوان مقوم هست. چرا آقا؟ این معرف نیست، مقومه. برای خاطر اینکه شخصی که پولی رو قرض داده است، عینی رو به عنوان رهن گرفته است، نتیجه این که این عین را به عنوان رهن میگیرد چیه؟ حق و رهانه دارد دیگه، میتونه حق خود چه اسقاط کند، ولذا در باب عین مرهونه تصرف مرتهن یا غیر منوط به اذن برحال چیست آقا؟ مرتهن، تصرف راهن یا غیر راهن منوط به اذن مرتهن هست، لذا باید اون صاحب منزل در ازایی پولی را که به عنوان قرض گرفته است و منزل را به عنوان رهن در اختیار او قرار میداد، باید اذن بدهد در تصرف مالک منزل، و الا تصرف هیچ کس در او جایز نیست. خب حق الرهانه از حقوقی است که عنوان رهانت عنوان مقومیت دارد، نه اینکه این عنوان معرف باشد. خب این برای چیست آقا؟ برای اطمینان خاطر آقای طلبگار هست که شب به تعبیر معروف راحت بخوابد، دغدغه‌ای نداشته باشه. اگه یک روزی این آقا پول رو نداد، این از راه فروش اون منزل طلب خودش رو وصول میکند. اینه دیگه. حالا ایشان میفرماین این حق را نقل به غیر بدن، میفهم غیر معقوله. چرا؟ برای خاطر اینکه نقل دادن این حق را به غیر، اون غیر که بدهی طلبی ندارد که بگیم برای او اطمینان بیاره، این وساقت و اطمینان نسبت به آقای طلبگار معنا پیدا میکند، ولی نسبت به کسی که بدهی طلبی ندارد، اون قبل از این که این کار انجام بشود، بعد از آنی که این کار انجام شد، هیچ فرقی به حال او ندارد. اون آقا راحت میگرفت میخواد، الان هم هیچ دغدغه ای و اضطرابی هم ندارد. بله، در یک صورت میشود فرض کرد، و اون اینه که اگر دین از این طلب به اصطلاح طلبگار منتقل شد به طلبگار دیگری، یعنی دین او را دیگری به اصطلاح طلب او را منتقل کرد، مثلا فرض کنین این آقا میرد یک جنسی رو میخره، میگه اینقدر من از این فلانی طلب دارم، این طلب به عنوان ثمنه به اصطلاح اون جنسی که میخرد باشد، حالا کی شده طلبگار؟ او فرد جدید. خب اون نسبت به این طلب اینجا به تبع انتقال دین میتوانی بگیم این حق رهانت هم منتقل بشود. پس ابتدا به ساکن نقلش به غیر غیر معقول است، اما به تبع می شود. ولی حق تهجیر، در حق تهجیر می فهمون حق عنوان معرفیت را دارد، لذا حق قابل نقل است و این عنوان هم عنوان معرف هست. بحث دیگه، هیچ یک از این محاضیری که در مورد حق شفعه تصور فرموده بودند، در مورد حق ولایت تصور فرموده بودند، در مورد حق به اصطلاح رهانت فرموده بودند، در باب حق تهجیر نیست. قابل نقل هست، قابل اسقاط است، قابل انتقال هم به ارث هست. در اینجا میاد، در همین جا مرات خواهر ارز بکنند. اما ارزی را که در باب عجله نفرماییم اینه، نه خواستم این دوسته تاره بگیم. اما در مورد حق رهانت، آیا اون چرا که در حق شفعه عرض کردیم قابل فرض هست یا نه؟ باید بگیم اونجا هم قابل فرضه، برای خاطر اینکه در اینجا هم اگر این حق را شخص نقل به غیر داد، انتقال نخواهد، نقل به غیر داد، اون غیر میتواند ازش استفاده ببرد و اون اینکه چی اسقاط کنند، برای خاطر اینکه این فرضی که به هر حال این فردی که منزل رو گرو گذاشته است، فرض کنیم میخواد آقا منزل رو بفروشد، خب مالی که در رهن باشد که نمیتواند بفروشد مگر اذن بگیرد. خب این میخواد بفروشد، میگه آقا مشتری خوبی پیدا شده، حالا فرضای واقعیش بگیم که مشتری خوبی پیدا شده، از پول خوبی میدهد و این از این طرف میبینه در رهنه، یه بنده خدای حالا پیدا شده از قومی خیش یا دوستش رفیقش اینا، میگه آقا نگران نباش، میره حق رهانت را از اون آقای برحال مرتهن اخذ میکند در قبال پرداخت چیزی، بعد میاد اسقاط میکند، نتیجتا این از رهن میاد چی؟ بیرون. وقتی بیرون آمد میبرد برحال راحت میفروشه، پس فرضم دارد. پس همیشه حق استفاده خصوص وساقت را ندارد که بگیم آقا نسبت به غیر به اصطلاح مرتهن معنای وساقت معنا نخواهد داشت. نه، نسبت به غیر مرتهن از نظر وساقت معنا ندارد، ولی از نظر سایر آثار معنا دارد. پس این حق منحصر نیست و اثرش در این، بله یکی از آثارش این است، ولی اثرهای دیگه هم دارد. اون آثار رو ما میتوانیم در اینجا بار کنیم و بعضی از مواقع میبینیم اون بیشتر بسا اثر و بسا بهتری است تا اثر مثلا وساقت یا در اونجا اخذ به شفعه. در و اما انتقال به ارث، حالا حق القسم هم بگیم اینجا، اینا خیلی اینجا هم جالبه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در حق القسم نسبت به کسی که داره چند تا عیال هست آمدن فرمودن که خب به هر حال هر چهار شب یک شب حق بر خوابیدن در نزد او را دارد. زوجه اولا حق خودش را منتقل کند به ثانیه، اون زوجه ثانیه اشکالی نداره دیگه، از چهار شب یک شب دیگه هم اون دومی، اگه چهار تا عیال داشته یک شب دیگری هم اون دومی که میتواند فیض ببرد به اولا. اینجا میفرمایند نقل به غیر یا یکی از اون زوجات متعدد است یا کسی است که اجنبی از این، در زوجات میفهم معنا دارد، اما نسبت به غیر زوجات چطور؟ نظر ابتدایی اینه که نفعی نداره دیگه، فایده نداره. لذا تصور در اینجا به غیر اون سوار سابقه است که ما تصور کنیم که نفعی دارد و فایده‌ای دارد این حق. این حق چیه؟ این یا حالا این جوابشو مشترکاً عرض میکنم. در انتقال هم همینطور، حق شفع معنا دارد انتقالش به ورثه، ولی حق القسمی که در زوجات هست منتقل بشود به ورثه او. حالا زوجه‌ای از دار دنیا رفته است از این متعددات، بعد ورثه او صاحب این حق قسم بشود. اینجا چه نفعی دارد به حال او؟ خب ظاهرا همینجور که مرحوم شیخ میفرمایند نه نقلش در اینجا معنا خواهد داشت نه انتقالش، و اما هم نقلش قابل تصور هست و هم انتقال. اشال و نقلش رو فردا عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله. Bu da bir kez de getirdim. Bu da bir kez de getirdim.